بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطیبین الطاهرین. قال الله تعالی فی محکم کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الیس الله بکاف عبده، آیا خداوند عبد خودش را کافی نیست؟ این هم یکی از آیات فوق العاده، خلاصه خیلی عجیب هست، بلند. الیس الله بکاف عبده، گفت الیس الله بکاف عبده، تا نگردد بنده هر سو کو به کو. و نقیز للضروریت الممکنت العامت و للدائمت المطلقت العامت وللمشروطة العامة الهينية الممكنة وللعرفية العامة الهينية المطلقة. قوله والنقيز للضرورية، اعلم أن نقيز كل شيء رفعه، فنقيز القضية التي حكم فيها بضرورة الإيجاب أو السلب هو قضیتون حکم فیها به سلب تلک الضرورت، و سلب کل ضرورت هو عین امکان طرف المقابل، فنقیز ضرورت الایجاب هو امکان السلب، و نقیز ضرورت السلب هو امکان الایجاب، و نقیز الدوام هو سلب الدوام. وقد عرفت انه يلزمه فعليه الطرف المقابل، فرفع دوام الايجاب يلزمه فعليه السلب، ورفع دوام السلب يلزمه فعليه الايجاب. فالممكنه العامه نقيز صريح للضروريه المطلقه، والمطلقه العامه لازم لنقیز دائمت المطلقته، ولما لم یکن لنقیز هستریه و هو لا دوام مفهوم محصل معتبر من القضای المتعارفه، قالو نقیز دائمت هو المطلقت العامت. و بحث در تناقض در قضایا بود و ایشون تناقض در قضایا را تعریف فرمودن که اختلاف القضیتین به حیث یلزم لذاتهی من صدق کلن کذب الاخرى و بالعکس. بعد شروع فرمودن به بیان شرایطی که لازم هست در دو تا قضیه متناقضتین، که اون شرایط عبارت هست از اختلاف در سه چیز و اتحاد در ما ادای اون سه چیز، که حالا یا هشت چیز یا بنابر قول تحقیق نه چیز میشه. و فرمودن ولا بد من الاختلاف فی الکم والکیف والجهه، فرمودن دو تا قضیه متناقضتین باید اینها در کم اختلاف داشته باشن، یعنی در کلیت و جزئیت، که اگر اختلاف نداشته باشن در کم، تنها در کیف که سلب و ایجاب با هم مختلف باشن، یا هر دو کلی میشن که تقابل بینشون را تقابل تضاد میگن و به اون دو تا قضیه متضادین گفته میشه، و یا هر دو جزئی هستن که به اون دو تا قضیه تقابلشون را تقابل تحت تضاد میگن، چون قضیه جزئیه مندرج در تحت قضیه کلیه است. یعنی این دو تا جزئیه‌ای که بینشون تقابل تحت تضاد هست مندرجن در تحت اون دو تا قضیه کلیه‌ای که بینشون تضاد هست. و همچنین باید در کیف هم دو تا قضیه متناقضتین باید با هم اختلاف داشته باشن، یعنی در سلب و ایجاب، به خاطر این که اگر تنها در کم فقط مختلف باشن، یعنی در کلیت و جزئیت، و اما در کیف که سلب و ایجاب با هم اختلافی نداشته باشن، اونجا هم تناقض بینشون نیست و با اون دوتا قضیه، قضیه متداخلتان گفته میشه با اون دوتا قضیه. اونم باز علتش همینه، به خاطری که قضیه جزئیش مندرج در تحت قضیه کلیش هست. لذا اونجایی هم که بین دوتا قضیه تنها در کم که کلیت و جزئیت اختلاف باشه، اما در کیف که سلب و ایجاب اختلاف نباشه، اون دوتا قضیه را هم متداخلتان میگن. علتش هم این هست که قضیه جزئیش مندرج در تحت همون قضیه کلیش هست. و در جهت هم باید با هم اختلاف داشته باشن دوتا قضیه متناقضتین، البته اگر موجه باشن و دارای جهتی باشن و جهت درشون ذکر شده باشه. و در چند چیز هم که باید با هم اختلاف داشته باشن، در این سه چیز و در چند چیز هم باید با هم اتحاد داشته باشن. در تناقض هش وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است در آخر زمان، و وحدت حملم که علت تحقیق باید بهشون اضافه کرد. حالا ایشان از اینجا میخوان بیان بفرماین نقایض موجهات را. یعنی ببینیم حالا که دوتا قضیه متناقضتین باید در جهت با هم اختلاف داشته باشن، جهت هم تعریفش جلوتر گذشته، حالا پس ببینیم نقایض موجهات چجوری هست، هر قضیه موجهه نقیضش چه قضیه موجهه دیگری میشه، چون باید در جهت قضیتین متناقضتین با هم اختلاف داشته باشن. قبل از شروع در بیان نقایض موجهات، سه تا نکته به عنوان مقدمه بیان نقایض قضایای موجهه و موجهات، سه تا نکته گفتنی هست. نکات ناگفتنی هم که البته بسیاره، گفتن ناگفتنی ها مشکل است، نیست این کار زبان کار دل است، یا رب به که بتوان گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود اون شاهد هر جایی. اما حالا اون نکاتی که گفتنی هست و لازم به تذکره، سه تا نکته است در اینجا به عنوان مقدمه برای بیان نقایض موجهات. نکته ها تیغ است چون فولاد تیز، گر نداری اسپری واپس گریز. رجز مطلب را اول بخونیم که باید دقت بفرمایید، هم این سه تا نکته مهمه و همم بعد مطالبی که عرض خواهد شد تا بعدن مطالب صفحه کتاب روشن بشه. نکته اول این هست که اختلاف است بین قدما و متأخرین در این که آیا دوتا قضیه متناقضتین در جهت هم باید با هم اختلاف داشته باشن یا نداشته باشن. قدما معتقد هستن که اختلاف در جهت لازم نیست برای دوتا قضیهی که بینشون تناقضه، و هر قضیه موجبهی نقیضش سالبه خودش هست با همون جهتی که داره. قضیه ضروریه مطلقه مثلا موجبش حساب بکنیم، عرض میکنم نقیضش میشه سالبه همون موجبه با همون جهتی که داره که ضرورت باشه. عرض میکنم که این عقیده قدما. و اما متأخرین معتقد هستند که باید بین دوتا قضیهی که تناقض هست در جهت هم اختلاف باشه، و بیان میشه نقایض موجهات که مثلا قضیه ضروریه مطلقه ممکنه عامه نقیضش میشه که در جهت اینها با هم اختلاف دارن، جهت او عرض میکنم ضرورت ذاتی، جهت این یکی امکان عام، و در کم و کیف و اینها هم که باید مختلف باشن و در اون 8-9 چیز هم که باید متحد باشن. پس بنابراین این که ایشون دارن نقایض موجهات را بیان میکنن و بعدن خواهند فرمود حالا که ون نقیز لضروریت الممکنت العامه ولدائمت المطلقت العامه تا آخر، بنابر عقیده متأخرین هست که اختلاف در جهت را هم بین دوتا قضیه متناقضتین لازم میدونند. و ریشه این حرف قدما و متأخرین هم این هست، اختلاف در این مطلب که باید آیا در جهت اختلاف باشه بین این دوتا قضیه متناقض یا نباید باشه، ریشه حرفشون هم در اینه. قدما معتقد هستند که قضیه سالبه یک قضیه مستقلی نیست در مقابل قضیه موجبه، بلکه قضیه سالبه همون قضیه موجبه هست که سلب نسبت کرده. و اینجوری هست که عرض میکنم که نسبتم یکیست، همونیست که در قضیه موجهه هست و در قضیه سالبه سلب و نسبه هست، سلب پیونده، سلب ربطه، نه ربط و سلب، نه پیوند و سلب، اینجوری هست. و دوتا نسبت نیست، نسبت همونیست که در قضیه موجبه هست و در قضیه سالبه سلب و نسبه هست و قضیه سالبه در مقابل قضیه موجبه استقلالی نداره. وقتی اینجوری شد، لذا اینها معتقد هستن که هر قضیه موجه موجبش که حساب بکنیم، نقیزش میشه سالبه خودش با همون جهتی که در قضیه موجبه هست و اختلاف در جهت لازم نیست. و اما متأخرین معتقد هستند که نه، قضیه سالبم یک قضیه مستقلی هست در مقابل موجبه. چطور قضیه موجبه درش یه نسبتی هست و اون نسبتش مکیف است به کیفیتی مثل امتناع و امکان و فعلیت و دوام و ضرورت و بعد ماده داره و جهتم که لفظه یا صورت معقوله که دلالت بر ماده میکنه، چطور در قضیه موجبه اینجوری هست؟ در قضیه سالبه هم همین جوریست، یه نسبتی داره مستقلن قضیه سالبه خودش و اون نسبتش هم در واقع در نفس الامر مکیف است به یک کیفیتی مثل دوام و فعلیت و ضرورت و امکان و امتناع و عرض میکنم برای خودش ماده و جهتی داره. وقتی اینجوری شد که اعتقاد داشتن که قضیه سالبه اینجوریست و دارای نسبت مستقلی هست، لذا اینها هم معتقد هستند بر این که دو تا قضیه‌ای که بینشون تناقض هست، اختلاف در جهت هم شرطشونه و باید نقایض موجهات بیان بشه. ببینیم قضیه ضروریه مطلقه که جهتش ضرورته، اونم ضرورت ذاتیه، ببینیم نقیزش مثلا چه قضیه‌ای میشه، ممکنه عامه میشه که جهتش امکان عامه. پس بنابراین ایشون حالا که بیان میکنن نقایض قضایای موجهه را، بنابر عقیده متأخرین هست که اختلاف در جهت هم لازمه بین دو تا قضیه متناقضتین، و این عقیده هم ناشی میشه از همون که قضیه سالبه هم یه قضیه مستقلی هست در مقابل موجبه و یه نسبت مستقلی داره و اون نسبتش هم مکیف به کیفیتی است در متن واقع و نفس الامر، و این که عرض شد. این نکته اول. نکته دوم به عنوان مقدمه برای بیان نقایض موجهات این هست که چنانچه جلوتر گذشت در بحث قضایای مرکبه، اگر نظر مبارک آقایون باشه که ایشان فرمودن وقد تقید المطلقت العامتو باللا دوام الذاتی فتسمى الوجودیت اللا دائمه او بلا ضرورت ذاتیه فتسمى الوجودیت اللا ضروریه، عرض میکنم که اینجوری هست که قضیه مطلقه عامه مقید میشد بلا دوام ذاتی و بعد یه قضیه موجهه مرکبه درست میشد که وجودیه لا دائمه باشه، و همین مطلقه عامه مثل کل انسان متنفسون بالفعل که درش حکم میشد به فعلیت نسبت، به تحقق نسبت در احد ازمنه ثلاثه، مقید میشد به لا ضرورت ذاتیه و یه قسم موجهه مرکبه درست میشد به نام وجودیه لا ضروریه. در اونجا محشی علیه الرحمه معنای لا دوام ذاتی و لا ضرورت ذاتی را بیان فرمودن. فرمودن که لا دوام ذاتی که به دنبال مطلقه عامه میاد و موجهه مرکبه درست میشه که وجودیه لا دائمه باشه، اشاره هست به یه مطلقه عامه که مخالف باشه با این قضیه اصل در کیف و موافق با او باشه در کم، و لا ضرورت ذاتی هم مفاد و معنا و مضمونش یک قضیه ممکنه عامه است که با این قضیه اصل و اصل قضیه در کیف مخالف باشن و در کم موافق باشن. در اونجا نظر مبارکتون هست و اینجوری هم بیان می فرمودن که می فرمودن لا دوام ذاتی وقتی دنبال سر یه قضیه آمد مثلا کل انسان متنفسون بالفعل که یک مطلقه عامه هست، بعد که میگیم لا دائما که لا دوام ذاتی رو دنبالش میاریم و وجودیه لا دائما درست میشه، چطور این لا دائما و لا دوام ذاتی اشاره هست به یه مطلقه عامه که مخالف با قضیه اصل باشه در کیف و موافق با او باشه در کم؟ اینجور بیان میشد که میگفتیم لا دوام ذاتی به دنبال قضیه اصل که میاد، معناش این هست که این نسبتی که در این قضیه اصل ذکر شده دائمی نیست مادام ذات الموضوع موجودتن. وقتی اینجوری شد، این معنای لادوامه، این مضمون لادوام اینه که این نسبتی که در قضیه اصل ذکر شده دائمی نیست مادام ذات الموضوع موجودتن. این معنای لادوام ذاتیه. اما این معنای لادوام ذاتی یه لازمه داشت و اون این که حالا که این نسبت دائمی نیست مادام ذات الموضوع موجودتن، در جمیع اوقات نیست مادام ذات الموضوع موجودتن، لازمش این بود که پس بنابراین نقیض این نسبت باید در زمانی از ازمنه، در عهد ازمنه ثلاثه واقع باشه و متحقق باشه. و این معنا که نقیض این نسبت واقع باشه در زمانی از ازمنه، در عهد ازمنه ثلاثه، مفاد و معنای یک مطلقه عامه بود که با این قضیه اصل در کیف مخالف باشه. در کم هم که البته باید موافق باشه، چون موضوع در قضیه مرکبه امر واحدی است که دو تا حکم بهش میشه، دو تا حکم مختلف به ایجاب و سلب، اونم علت این که در کم باید موافق باشن اون بود. و اینجوری بود که ملازم میفرمید که در اینجا مطلقه عامه لازم معنای لادوام میشد، و الا معنای لادوام ذاتی این بود که این نسبت دائمی نیست مادام از ذات الموضوع موجوده. وقتی خود این نسبت قضیه اصل دائمی نشد، در جمیع اوقات نشد مادام از ذات الموضوع موجوده، لازمش خب یه مطلقه عامه بود، لازمش معنای یه مطلقه عامه بود که در کیف با این قضیه اصل مخالف باشه. لازمش این بود که نقیض این نسبت قضیه از پس بنابراین در عهد ازمنه ثلاثه متحقق باشه. و این که نقیض نسبت این قضیه اصل در عهد ازمنه ثلاثه واقع باشه و متحقق باشه، مفاد و مضمون یک قضیه مطلقه عامه بود که در کیف با این قضیه اصل مخالف باشه. و این بود سر این که ایشون می‌فرمودند که لا دوام ذاتی که به دنبال موجهه بسیط میاد و موجهه مرکبه درست میشه، اشاره به مطلقه عامه داره، لازمش یه مطلقه عامه هست، ولی معنای لا دوام ذاتی مطلقه عامه نیست، لازمش یه مطلقه عامه است که با قضیه اصل مخالف باشه در کیف. و میگفتیم لذا لا دوام ذاتی اشاره به مطلقه عامه داره، این نسبت به لا دوام ذاتی. اما نسبت به لا ضرورت ذاتیه که مطلقه عامه مقید میشد به لا ضرورت ذاتیه و موجهه مرکبه‌ای درست میشد که وجودیه لا ضروریه باشه، لا ضرورت ذاتیه دیگه نمیگفتیم اشاره به ممکنه عامه‌ای داره که مخالف با قضیه اصل باشه در کیف. میگفتیم معنا و مفاد لا ضرورت ذاتیه یک ممکنه عامه‌ای است که مخالف باشه با قضیه اصل در کیف و موافق با او باشه در کم. به این بیان میگفتیم، میگفتیم که مثلا کل انسان متنفسون بالفعل لا به ضروره که لا ضرورت ذاتیه باشه، میگفتیم که لا ضرورت ذاتیه به دنبال قضیه اصل که میاد معناش چه است؟ معناش این است که این نسبتی که در قضیه اصل ذکر شده ضروری نیست مادام ذات الموضوع موجودتن، ضروری نیست به حسب ذات. این معنای لا ضرورت ذاتی و همین معنای لا ضرورت ذاتیه که یعنی این نسبتی که در قضیه اصل ذکر شده ضروری نیست مادام از ذات الموضوع موجودتن، این درست عین حکم به امکان نقیض این نسبت بود. نقیض این نسبتی که در قضیه اصل ذکر شده حکم کردیم به امکانش. وقتی که لا ضرورت ذاتیه میگه این نسبت در قضیه اصل ضروری نیست، معناش این است که نقیض این نسبت ممکنه. یعنی خود این معنای لا ضرورت ذاتیه، همین معنای لا ضرورت ذاتیه که یعنی این نسبت در قضیه اصل ضروری نیست به حسب ذات، همین معنای لا ضرورت ذاتیه حکم به امکان نقیض این نسبتی بود که در قضیه اصله. چرا؟ چون امکان سلب ضرورت است از طرف مقابل، که طرف مقابل میشه همین طرف موافقی که در قضیه اصل ذکر شده، و لا ضرورت ذاتیه میخواد بگه این ضروری نیست. مثلا
کل انسان متنفس بالفعل، این مطلقه عامه. لا به ضروره که لا ضرورت ذاتیه باشه، میخواد بگه چه؟ میخواد بگه این نسبتی که ثبوت تنفس باشه، وجود تنفس باشه، برای انسان ضروری نیست. همین معنای لا ضرورت ذاتیه که این میشه، این حکم است به امکان نقیض این نسبت قضیه است. یعنی معناش این هست، معنای لا ضرورت ذاتیه این میشه، حکم میشه به امکان نقیض این نسبت، یعنی عدم تنفس برای انسان ممکنه. این معناش این میشه. چرا؟ چون امکان سلب ضرورت از طرف مقابله. یعنی وقتی عدم تنفس برای انسان ممکن شد، خب امکان آن معناش سلب ضرورت از جانب مقابله. معنای این که لا شیء من الانسان به متنفس بل امکان العام، که مخیم بگیم عدم تنفس برای انسان ممکنه، معناش این میشه که خود تنفس برای انسان ضرورت نداره. و این لا ضرورت ذاتیه که به دنبال کل انسان متنفسون بالفعل آمده، میخواد همینو بگه. میخواد بگه تنفس برای انسان ضرورت نداره به حسب ذات، و امکان عام هم همین کار میکنه، سلب ضرورت ذاتیه میکنه از جانب مخالف حکمی که در قضیه شده. و این بود که نسبت به لا ضرورت ذاتیه دیگه تعبیر به اشاره نمی کردیم. و اگر که مصنف در پایان قضایای موجه مرکبم فرمودن و هذه مرکباتون لان لا دوام اشارتون الى مطلقت عامتن و لا ضرورت الى ممکنت عامتن مخالفت ایل کیفیت و موافقت ایل کمیت لما قید بهما. اگر اونجا مصنف تعبیر به اشاره کرد که لا دوام اشاره به مطلقه عامه و لا ضرورت هم اشاره به ممکنه عامه داره، تسامح بود البته در تعبیر. و الا خب لا ضرورت ذاتیه مفاد و مضمون و معناش میشه یه ممکنه عامه که مخالف باشه با قضیه اصل در کیف، و البته خب موافق در کم من باید باشه. و اون دلیلش این بود که موضوع در قضیه مرکبه یه چیزه که دو تا حکم مختلف به ایجاب و سلب برش میشه. این حالا نظر مبارکتون باشه که الان در اینجا لازم میاد اینم نکته دوم که به عنوان مقدمه برای بیان نقایض موجهات لازم بود. نکته سومی که در اینجا باید عرض بکنیم این هست، باز در قضایای موجهه مرکبه محشی علیه الرحمه در یه جا فرمودن و ینبغی ان یعلم ان ترکیب لا ینحصر فیما اشرنا الیه بل سیجیع الاشارت الی بعض آخره. فرمودن در یه جا در قضایای موجهه مرکبه که سزاوار و شایسته است که دانسته بشه، معلوم بشه که ترکیب منحصر به اینایی که ما بهش اشاره کردیم نیست. و بعد در اونجا عرض می‌کردیم ترکیب یا ترکیب اصطلاحی مرادشونه، یعنی قضایای موجه مرکبه منحصر به این هفتایی که مصنف گفت و ما توضیحش دادیم نیست، بل سیجیع الاشارت الی بعض آخره، بلکه باز اشاره میشه به بعضی از قضایای موجه مرکبه دیگه که اونجا عرض می‌کردیم که دو تا موجهه مرکبه دیگه در مبحث عکس مستوی خواهد آمد، که یکی هینیه لا دائمه باشه و یکی هم عرفیه لا دائمه فعل بعض باشه، که حالا بعد میاد. و در همونجا میگفتیم که ممکن است مراد به این ترکیب در ینبغی ان یعلم ان ترکیب لا ینحصر فیما اشرنا الی، میگفتیم امکان داره که مراد به ترکیب، ترکیب به معنای عام باشه، یعنی ترکیب منحصر به اینایی که ما اشاره کردیم نیست. یعنی چه؟ یعنی قضایای موجه هم از مرکبه و بسیطش همش منحصر به اینایی بی 15 تایی که مصنف گفت ما هم توضیح دادیم نیست، که 8 تا مصنف موجه بسیطه گفت و 7 تا موجه مرکبه. این موجهات بسیطه و مرکبه منحصر به اینا نیست، بل سیجیع الاشارت و الی بعض آخره، بلکه اشاره به بعضی دیگه شون هم میشه، که عرض می‌کردیم دو تای دیگه هم باز به عنوان موجه بسیطه در اونجا میگفتیم که در بحث تناقض ذکر میشه، که یکی هینیه ممکنه باشه و یکی هم هینیه مطلقه باشه. اون دو تا الان اینجا باز میاد در مبحث تناقض که میگفتیم دو تای دیگه موجه بسیطه میاد، همینجا جاشه. امروز دو تای دیگه به موجهات بسیطه اضافه میشه، یکی هینیه ممکنه و یکی هم هینیه مطلقه. حالا تعریفی دو تا چه است؟ هینیه ممکنه آقا قضیه‌ای هست که درش حکم میشه به سلب ضرورت وصفی. سلب ضرورت وصفی یعنی سلب ضرورت مادام الوصف. درش حکم میشه به سلب ضرورت وصفی از جانب مخالف حکمی که در قضیه شده. این کار حینیه ممکنه. در حینیه ممکنه حکم میشه به سلب ضرورت وصفی، یعنی سلب ضرورت مادام الوصف از جانب مخالف حکمی که در قضیه شده. مثلا میگیم کل کاتب متحرک الاصابع حینه و کاتبون بالامکان. یه قضیه حینیه ممکنه. کل کاتب متحرک الاصابع حینه هو کاتب بالامکان. این حینیه ممکنه است. حالا حینیه ممکنه چه میکنه در اینجا؟ سلب ضرورت وصفی میکنه از جانب مخالف حکمی که در قضیه شده. جانب موافق حکمی که در این قضیه شده ایجابه، چون میگیم کل کاتب متحرک الاصابع، ثبوت تحرک، وجود تحرک اعصاب برای کاتب. خب جانب مخالفش میشه چه؟ میشه سلب، میشه عدم تحرک اعصاب برای کاتب. این حینیه ممکنه سلب ضرورت میکنه از جانب مخالف. یعنی چه؟ سلب ضرورت وصفی. البته میگه که عدم تحرک اعصاب برای کاتب مادامی که وصف کتابت برای کاتب هست ضرورت نداره. سلب ضرورت وصفی، سلب ضرورت مادام الوصف میکنه از جانب مخالف حکمی که در قضیه شده. کل کاتب متحرک الاصابع حینه و کاتبون بالامکان. این حینیه ممکنه. و ملاحظه میفرمایید که فرقش با ممکنه عامه همینه. در ممکنه عامه حکم میشه به سلب ضرورت ذاتی از جانب مخالف حکمی که در قضیه شده، نه سلب ضرورت وصفی. وقتی میگیم کل انسان کاتبون بل امکان الام، یعنی چه؟ یعنی عدم کتابت برای انسان ضرورت نداره به حسب ذات، مادام ذات انسان موجود. سلب ضرورت ذاتی میکنه از جانب مخالف حکمی که در قضیه شده. اما حینیه ممکنه سلب ضرورت وصفی و مادام الوصف میکنه از جانب مخالف حکمی که در قضیه شده. و وجه تصمیهش هم که روشن. آقا ممکنه میگن خب امکان سلب ضرورت از جانب مخالف امکان عام. در اینجا این مثل ممکنه عام سلب ضرورت میکنه از جانب مخالف حکمی در قضیه شده. و اما حینیه است. چرا؟ به خاطر اینکه سلب ضرورت میکنه از جانب مخالف حکمی که در قضیه شده حین الوصف، مادام الوصف، مادامی که وصف عنوانی ثابت بر ذات موضوعه. این حینیه ممکنه. و اما حینیه مطلقه که اونم یکی دیگه از موجهات بسیط است که در اینجا ذکر میشه، حینیه مطلقه تعریفش چه است؟ حینیه مطلقه عرض میکنم قضیه است که درش حکم میشه به فعلیت نسبت حین اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی. این قضیه عرض میکنم حینیه مطلقه. که حینیه مطلقه معناش چه است؟ فعلیت نسبت از حین اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی. مثلا میگیم کل کاتب متحرک الاصابع حین هو کاتب بالفعل. این حینیه مطلقه معناش چه است در اینجا؟ معناش این است که این میگه این نسبتی که ثبوت تحرک اعصاب باشه برای کاتب، این متحققه، حکم به فعلیت نسبت میشه حین اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی. عرض میکنم کل کاتب متحرک الاصابع حینه و کاتب بالفعل معناش این است که تحرک اعصاب برای کاتب متحققه. که زمانی که ذات موضوع که ذات صاحب کتابت باشه که زید و عمرو بکره متصف به وصف عنوانی است که کاتب و کتابت باشه. این معنی حینیه مطلقه. و ملاحظه میفرمایید که حینیه مطلقه فرقش با مطلقه عامه اینه. در مطلقه عامه مثل کل انسان متنفسون بالفعل فقط حکم شد به فعلیت نسبت، به تحقق نسبت در عهد ازمنه ثلاثه. این نسبت در عهد ازمنه ثلاثه متحققه، همین مقدار، قیدی نداشت دیگه. اما در حینیه مطلقه حکم میشه به چه؟ حکم میشه به فعلیت نسبت، به تحقق نسبت و وجود نسبت، اما که حین اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی. پس فرقش با مطلقه عامه روشنه و وجه تسمیهش هم روشنه. حینیه مطلقه، مطلقه چرا بهش میگن؟ خب چون در اینجا مثل مطلقه عامه حکم به فعلیت نسبت میشه. عرض میکنم که و هرچه در اونجا میگفتیم مطلقه عامه چرا مطلقه میگفتن، خب اینجا میگیم اینجا هم حکم به فعلیت نسبت میشه. و چرا حینیه میگن؟ خب چون در این قضیه آقا حکم میشه به فعلیت نسبت حین اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی، زمانی که ذات موضوع متصف به وصف عنوانی است، لذا حینیه مطلقه میگن. این سه تا نکته که به عنوان مقدمه بیان نقایض موجهات عرض شد. حالا ملاحظه بفرمایید، ایشون میخوان بیان بفرمایند نقایض موجهات را. خوب دقت بفرمایید آقا، تعبیراتی که ایشون دارن، یک چشم زدن غافل از اون شاه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. ملاحظه بفرمایید تا الان زود عرض بکنیم مطلب این صفحه کتابم و بعد تطبیق بکنیم انشاءالله. عرض میکنم که ایشون اینجوری میفرماین، میخوان حالا نقایض موجهات را بیان کنن. اول شروع میکنن به بیان نقایض موجهات بسیطه. موجهات بسیطه هم که خب 10 تاست، 2 تا حالا ذکر میشه، 8 تا قبلا. اول شروع کنیم از موجهات بسیطه، ببینیم نقیضش چیه، چون باید اختلاف در جهت داشته باشن بنابر نظریه متأخرین، 2 تا قضیه که بینشون تناقضه. اول شروع میکنن از موجهات بسیطه و در میان موجهات بسیطه هم از ضروریه مطلقه شروع میکنن. ضروریه مطلقه اون قضیه که درش حکم میشد به ضرورت نسبت مادام ذات الموضوع موجودتن، درش حکم میشد به ضرورت نسبت به حسب ذات، مثل کل انسان حیوانون به ضروره که داستانش مفصل در جلوتر گذشت. این را میخوان بفرماین که و نقیض لضروریت الممکنت العامه، نقیض قضیه ضروریه مطلقه ممکنه عامه هست. چرا حالا؟ محشی علیه الرحمه میفرمان اعلم ان نقیض کل شیء رفعه، میفرمان علتش اینه، بدان که نقیض هر شیء رفعشه، که این هم مفصل جلوتر گذشت، ایرادی که بر این تعریف وارد بود و اشکالی که داده شد و جواب داده شد و اینم که گذشت. بعد میفهمم وقتی اینجوری شد که نقیض و کل شیء رفع، و پس بنابراین مخیم بیان کنیم چرا نقیض ضروری مطلقه میشه ممکنه عامه. وقتی اینجوری شد که نقیض و کل شیء رفع، و پس بنابراین نقیض قضیه‌ای که درش حکم شده باشه به ضرورت، عرض میکنم ایجاب یا سلب، که ضروری مطلقه باشه، حالا موجبش درش حکم میشه به ضرورت ایجاب، که همین نسبت موجب همین نسبت ایجابی ضروری است به حسب ذات. پس بنابراین نقیض قضیه‌ای که درش حکم میشه به ضرورت ایجاب، که ضروری مطلقه موجبه باشه، یا درش حکم میشه به ضرورت سلب، که ضروری مطلقه سالبه باشه، که درش حکم میشه به این که همین نسبت سلبی ضروری است به حسب ذات مادام ذات الموضوع موجودتا. وقتی اینجوری شد که نقیض و کلش این رفعه، پس بنابراین نقیض قضیه‌ای که درش حکم میشه به ضرورت ایجاب یا ضرورت سلب، که ضروری مطلقه موجبه یا سالبه باشه، نقیض اینجور قضیه‌ای یه قضیه‌ای میشه که درش حکم شده باشه به سلب این ضرورت. حالا اگه ضروری موجبه است، نقیضش یه قضیه‌ای است که درش حکم شده باشه به سلب این ضرورت ایجاب. و اگر قضیه ضروری مطلقه سالبه است که درش حکم شده به اینکه نسبت سلبی ضروری است، نقیضش میشه یه قضیه ای که درش حکم شده باشه به سلب این ضرورت سلب. اینجوریست. و بعد ایشون میفرمان سلب هر ضرورتی عین امکان طرف مقابله. مثلا سلب ضرورت ایجاب عین امکان طرف مقابلشه که چه باشه؟ که طرف سلب باشه. چون آخه امکان عام، عرض میکنم که سلب ضرورت از جانب مقابله. ملاحظه بفرمایید سیر مطلب. ایشون میفرمان که نقیض هر شیء رفعشه. وقتی اینجوری شد، پس نقیض قضیه‌ای که درش حکم شده به ضرورت ایجاب یا سلب، قضیه‌ای است که درش حکم شده باشه به سلب این ضرورت، و سلب هر ضرورتی عین امکان طرف مقابله. یعنی سلب ضرورت ایجاب عین امکان سلبه، و سلب ضرورت سلب عین امکان ایجابه. اینجوریست دیگه. عرض میکنم وقتی اینجوری شد، پس بنابراین پس رفع و نقیض ضرورت ایجاب میشه امکان سلب. یعنی چه؟ یعنی نقیض ضروریه موجبه، ضروریه مطلقه موجبه میشه ممکنه عامه سالبه. مثلا کل انسان حیوان به ضروره، این درش حکم شده به ضرورت ایجاب، این یه ضروریه مطلقه موجبه هست. خب نقیضش میشه چه؟ میشه لیس بعض الانسان به حیوان بل امکان العام، نقیضش میشه یه ممکنه عامه سالبه، که البته خب در کم هم که باید با هم اختلاف داشته باشن. لیس بعض الانسان به حیوان بل امکان العام معناش اینه که حیوانیت برای انسان ضرورت نداره، که در این ممکنه عامه سالبه سلب ضرورت ایجاب میشه، چون این طرف سالبه میخوایم بگیم ممکنه و امکان عام سلب ضرورت از طرف مقابله، پس این ممکنه عامه کارش چه است؟ سلب ضرورت ایجاب میکنه، میگه حیوانیت برای انسان ضرورت نداره و خب میشه نقیضی ضروریه مطلقه موجبه. پس بنابراین رفع و نقیض ضرورت ایجاب میشه امکان سلب، یعنی نقیض قضیه ضروریه مطلقه موجبه میشه ممکنه عامه سالبه، و نقیض و رفع ضرورت سلب میشه امکان ایجاب، یعنی نقیض قضیه ضروریه مطلقه سالبه میشه ممکنه عامه موجبه. این عرض میکنم به این ترتیب، پس بنابراین نقیض، اونم نقیض صریح، برای عرض میکنم نقیض صریح برای مطلقه ضروریه مطلقه میشه چه قضیه؟ میشه قضیه ممکنه عامه، که خب البته در کیف مخالف باشن، در کم مخالف باشن، در جهت هم که مخالف هستن، در 8-9 چیزم با هم متحد باشن. به این بیان پس روشن میشه که نقیض قضیه ضروریه مطلقه، اونم نقیض صریحش، میشه چه؟ میشه ممکنه عامه. این حال بیان. و اما بعد میفرماین قضیه دائمه مطلقه، ولی دائمته المطلقه العامه، دائمه مطلقه او قضیه‌ای که درش حکم میشد به دوام نسبت به حسب ذات، به دوام نسبت مادام ذات الموضوع موجودتن، اون قضیه که دائمه مطلقه بود نقیضش میشه مطلقه عامه، یعنی اون قضیه که درش حکم میشه به فعلیت نسبت، به تحقق نسبت در عهد ازمنه ثلاثه. این به چه بیان؟ ملاحظه بفرمادا، ریشه مطلب همون بیان معنای لادوام ذاتی میشد که میگفتیم لازمش یه مطلقه عامه، این ریشه مطلب همونجاست. و یا اونجا میگفتیم که معنای لازرورت ذاتی یه ممکنه عامه میشه، خب ریشه اینی که الان گفتیم که قضیه ضروری مطلقه نقیض صریحش ممکنه عامه، ریشش همونجاست. عرض میکنم که چطور حالا مطلقه عامه میشه نقیض دائمه مطلقه؟ میفرمان علتش این که خود در قضیه دائمه مطلقه حکم به دوام نسبت به حسب ذات، دوام نقیضش میشه سلب دوام، چون نقیض و کل شیء رفعه، و سلب دوام عرض میکنم لازمش، سلب دوام لازمش فعلیت طرف مقابله. سلب دوام وقتی میگیم که مثلا یه دائمه مطلقه، کل فلکن متحرکن دائما، این دائمه مطلقه داره شک شده به دوام نسبت به حسب ذات، مادام از ذات، نقیضش میشه سلب این دوام، که این عرض میکنم نه دائمی نیست، نسبت سلب دوام میشه نقیض دوام، که این تحرک حرکت برای فلک دائمی نیست. خب سلب دوام و لا دوام لازمش چه هست؟ فعلیت طرف مقابله. یعنی پس بنابراین طرف مقابل این ثبوت تحرک و حرکت برای فلک، که طرف مقابلش عدم حرکت باشه برای فلک، فعلیت داره، یعنی در عهد ازمنه ثلاثه متحققه. لازمه سلب دوام و لا دوام این میشه، فعلیت طرف مقابل میشه، که پس بنابراین نقیض این کل فلک متحرکن دائما میشه چه؟ میشه لیس بعض الفلک به متحرکن بالفعل، یعنی عدم تحرک برای بعضی از فلک در عهد ازمنه ثلاثه متحققه. پس قضیه دائمه مطلقه درش حکم میشه به دوام نسبت، نقیض صریحش میشه چه؟ نقیض دوام میشه سلب دوام، چون نقیض کلش این رفع، و سلب دوام لازمش فعلیت طرف مقابله، لازمش فعلیت طرف مقابله، لازمه لا دوام. همون قبلا هم میگفتیم لا دوام ذاتی معناش که میکردیم، میگفتیم لازمه معناش میشه یه عرض میکنم مطلقه عامه که مخالف باشه با قضیه اصل درکه، همون حرفی که اونجا میزنیم اینجا میزنیم، سلب دوام لازمش فعلیت طرف مقابل. وقتی اینجوری شد اینجوری نتیجه میگیریم. پس بنابراین نقیض و رفع دوام ایجاب فعلیت سلبه. یعنی چی؟ یعنی رفع و نقیض دائمه مطلقه موجبه چه است؟ یه مطلقه عام سالب است و رفع و نقیض دوام سلب فعلیت ایجابه. یعنی این که یه دائمه مطلقه سالبه رفع و نقیضش میشه چه؟ میشه یه مطلقه عامه موجبه. پس بنابراین نقیض قضیه دائمه مطلقه مطلقه عامه هست. البته یه نکته هست که در اونجا که میگفتیم قضیه ضروری مطلقه نقیضش ممکنه عامه است، نقیض صریحش ممکنه عامه بود، چون در قضیه ضروری مطلقه حکم به ضرورته، نقیض ضرورت سلب ضرورته و سلب هر ضرورت عین امکان طرف مقابل. اونجا نقیض صریح برای ضروری مطلقه ممکنه عامه بود، اما در مورد دائمه مطلقه که میگیم نقیضش مطلقه عامه، نقیض صریحش مطلقه عامه نیست، نقیض صریحش مطلقه عامه نیست، بلکه لازم نقیض دائمه مطلقه میشه مطلقه عامه. و ما لازم نقیض دائمه مطلقه را گرفتیم و میگیم که نقیض دائمه مطلقه، میگیم دائمه مطلقه نقیضش مطلقه عامه، در حقیقت لازم نقیضش مطلقه عامه و ما لازم نقیض رو گرفتیم و به جای نقیض حالا میگیم نقیض مطلقه دائمه مطلقه مطلقه عامه است. چرا نقیض صریحش نیست؟ همون که قبلا میگفتیم، معنای لادوام ذاتی آقا که مطلقه عامه نیست، لازمش میشه یه مطلقه عامه. قبلا نمیگفتیم لادوام ذاتی که به دنبال قضیه اصل میره معناش اینه، معنای صریحش اینه که این نسبت دائمی نیست، مادام ذات الموضوع موجودتن به حسب ذات، لازمش این میشد که پس بنابراین نقیض این نسبت طرف مقابل این نسبت متحقق باشه در عهد ازمن ثلاثه که معنای یه مطلقه عامه بود که با این قضیه اصل در کیف که سلب و ایجاب مخالف باشه. حالا به همون حرفا میخوام بزنیم، نقیض صریح دائمه مطلقه مطلقه عامه نیست. چرا؟ چون در دائمه مطلقه حکم به دوام نسبت شده، نقیض صریحش میشه سلب دوام، میشه یه قضیه‌ای که درش حکم به لادوام نسبت شده باشه، اینجوری میشه دیگه. و اما چون که نقیض صریح دائمه مطلقه که نقیض صریح دوام میشه لادوام، نقیض صریح دائمه مطلقه یه قضیه میشه که درش حکم شده باشه به لادوام این نسبت، در دائمه مطلقه حکم به دوام نسبت شده، نقیض صریحش یه قضیه میشه که درش حکم شده باشه به عدم دوام این نسبت، لادوام نسبت. و اما چون که برای لادوام یه مفهوم محصل معتبر بین قضایای متعارف نیست، یعنی ما یه قضیه در میان قضایای متعارفه معتبره نداریم که سلب دوام کارش باشه، لادوام کارش باشه، داریم؟ قضایای معتبره که خوندیم یا درشون حکم به ضرورت میشه، یا درشون حکم به دوام میشه، یا فعلیت یا امکان عام، اینجوری هست دیگه. یه قضیه معتبره که کارش لادوام باشه، کارش حکم درش شده باشه به عدم دوام و لادوام که نداشتیم. چون پس بنابراین برای نقیض صریح دائمه مطلقه یک مفهوم محصل معتبری در بین قضایای متعارفه معتبری در منطق نیست و نداریم، لذا لازم نقیض دائمه مطلقه که یه مطلقه عامه باشه گرفتیم و به جای نقیض مطلقه عامه به جای نقیض دائمه مطلقه به کار میبریم، میگیم دائمه مطلقه نقیضش مطلقه عامه هست. این قلت که چطور ما یه قضیه نداریم که کارش لادوام باشه؟ خب قضیه سالبه دائمه مطلقه خب سلب دوام نسبت میکنه، دائمه مطلقه موجبش دوام نسبت به حسب ذات، سالبش سلب میکنه این دوام نسبت را به حسب ذات. قلتو که این که ما میگیم قضیه نداریم لادوام یه مفهوم محصل معتبری در بین قضایای معترفه نداره، یه قضیه که بالخصوص کارش این باشه، اون بله اون سالبه خود دائمه مطلقه هست، نه یه قضیه که بالخصوص، چطور الان مثلا ضروریه مطلقه کارش حکم به ضرورته، دائمه مطلقه درش حکم به دوام میشه، یه قضیه بالخصوص، اون که شما میگی اون سالبه خود دائمه مطلقه هست، نه یه قضیه که بالخصوص کارش لادوام باشه، درش حکم به عدم دوام شده باشه، لادوام نسبت شده باشه، داری؟ چون برای نقیض صریح دائمه مطلقه یک مفهوم محصل معتبری در بین قضایای متعارفه معتبره در منطق نیست، لذا لازم نقیض دائمه مطلقه را که مطلقه عامه باشه گرفتیم و حالا میگیم نقیض دائمه مطلقه مطلقه عامه هست. چقدر مطلب روشن شده دیگه معلوم نیست. بله دقت بفرمایید، اینا همش عبارت ها درست، اگر دقت بفرمایید مطلبی نداره. اون مطلبی که قبلا عرض کردیم در این سه تا نکته، البته حالا یه نکته آخرش که حینیه ممکنه و مطلقه باشه نرسیدیم، که بعدا حالا میگن مشروطه عامه نقیضش میشه حینیه ممکنه و عرفیه عامه میشه حینیه مطلقه، که حالا بعدا عرض میکنیم. این مطالبی که گفتیم اون سه تا نکته ای که به عنوان مقدمه عرض کردیم و بعد این مطالبی که از خارج گفتیم و این عبارات کتاب، خلاصه با دقت بفرمایید، نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آیه ندارد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آیین سروری داند. هزار نکته باریک تر زمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. عرض میکنم خلاصه هزار نکته باریک تر زمو اینجاست. این خوب دقت بفرمایید در تعابیری که ایشون میگن عبارات کتابم روشن میشه، زیادم دیگه تبلیغات نکنیم. قوله، حالا عرض میکنم که مت و نقیض و لضروریت الممکنت العامه، نقیض قضیه ضروریه مطلقه میشه ممکنه عامه، ولی دائمت المطلقت العامه، نقیض دائمه مطلقه میشه مطلقه عامه. ملاحظه میفرمایید هیچ ابهامی نداره، خیلی روشن آفتابی مثل روز روشنه. حالا میایم به کلام محشی علیه الرحمه. قوله و نقیض الضروریه، قول مصنف که گفت نقیض قضیه ضروریه مطلقه، حالا تا آخرش که گفت ممکنه عامه هست، اعلم ان نقیض کل شیء رفع، بدان نه اقرا و بخوان، بدان ای حکیم منطقی که نقیض هر شیء رفع اون شیء، و داستانه ای تعریف نقیض و کل شیء رفع او که برای تناقضم شده در اول بحث تناقض عرض میکنم مفصل گذشت، اشکالی که به ای تعریف وارد بود و عرض میکنم که جوابی که داده شد و ای تعریف را بعضی بدل کرده بودن به رفع و کل شیء نقیض، و بعضی رفع مصدر را به معنای قدر مشترک بین اسم فاعل که رافع باشه و اسم مفعول که مرفوع باشه گرفته بودن، تا هم شامل انسان بشه که جزء ایجابیه و هم شامل لا انسان که جزء سلبیه در تناقض، چون تناقض از باب تفاعل و تکرر درش هست و طرفینی هست، و همینجوری که انسان نقیض لا انسانه، لا انسانم نقیض انسانه، و عرض میکنم تایی که تعریف شامل هر دو بشه و اشکال مرتفع بشه، و در آخرم که عرض کردیم که نه، این تعریف نقیض و کل شیء رفع و درسته و رفع به معنی برداشت و نابودی و عدم و سلب نیست، به معنی ترده، ولا شک که همونطور که عدم تارد الوجوده و ناقض الوجوده، وجودم تارد العدم و ناقض العدم هست، همونجوری که لا قیام قیام را ترد میکنه، یعنی هر جا قیام و قائم بود دیگه لا قائم نیست، قائم هم لا قائم را ترد میکنه، هر جا عرض میکنم قائم بود دیگه لا قائم میره دنبال کاره. این داستانش اجالتا گذشت. اعلم بدان که نقیض هر شیء رفع اون شیء، ترد اون شیء، فنقیض القضیه التی حکم فیها، پس نقیض قضیه اون چنانی که درش حکم شده باشه به ضرورت ایجاب. چه قضیه درش حکم میشه آقا به ضرورت ایجاب؟ ضروریه مطلقه موجبه اوسل، قضیه ضروریه مطلقه سالبه درش حکم میشه به ضرورت سلب، که همین نسبت سلبی ضروری است به حسب ذات، مادام ذات الموضوع موجودتن. خب یعنی خلاصه تا اینجا یعنی چه؟ یعنی نقیض قضیه ضروریه مطلقه موجبه و سالبه، هو قضیتون حکم فیها به سلب تلک از ضروره، قضیه ایست که حکم شده باشه در او قضیه به سلب این ضرورت. این ضرورتی که در قضیه ضروری مطلقه است نقیضش قضیه ایست که این ضرورت رو سلب بکنه. حالا اگر که ضروری مطلقه موجبه که درش حکم شده به ضرورت ایجاب، نقیضش یه قضیه ایست که درش حکم بشه به سلب این ضرورت ایجاب، و اگر که قضیه ضروری مطلقه سالبه و درش حکم شده به ضرورت سلب، نقیضش یه قضیه است که درش حکم شده باشه به سلب این ضرورت سلب. خب هر سلب هر ضرورتی هم عین امکان طرف مقابل، یعنی آقا ملاحظه بفرمایید، ضروریه مطلقه موجبه که درش حکم شده به ضرورت ایجاب، باید یه قضیه‌ای باشه نقیضش که چه؟ که سلب بکنه این ضرورت ایجاب را، بگه این نسبت موجبه و این طرف ایجابی ضروری نیست. چه قضیه‌ای سلب ضرورت ایجاب میکنه؟ یه ممکنه عامه سالبه، چون امکان عام سلب ضرورت از جانب مقابله، ممکنه عامه سالبه جانب موافقش سلبه، جانب مخالفش میشه ایجاب. خب سلب ضرورت ایجاب میکنه، یه ممکنه عامه سالبه، پس یه ممکنه عامه سالبه میشه نقیض ضروری مطلق موجبه، و یه ممکنه عامه موجبه که سلب ضرورت سلب میکنه، چون سلب ضرورت از جانب مقابلش میکنه، میشه نقیض برای یه ضروری مطلق سالبه. اینو میخوان بگن. خب پس بنابراین نقیض ضروری مطلق موجبه و سالبه قضیه است که درش حکم شده باشه به سلب این ضرورت، سلب این ضرورت ایجاب یا سلب این ضرورت سلب، تا ضروری مطلقه چی باشه، موجبه باشه یا سالبه. و سلب و کل ضرورت هو عین و امکان طرف المقابل، و سلب هر ضرورتی عین امکان طرف مقابله، معناش امکان طرف مقابله، چون امکان سلب ضرورت از طرف مقابله. خب سلب ضرورت باز عین امکان طرف مقابله، سلب هر ضرورتی یعنی چی؟ یعنی سلب ضرورت ایجاب معناش امکان طرف سلبه، سلب ضرورت سلب معناش امکان طرف ایجابه، سلب هر ضرورتی عین امکان طرف مقابله معناش امکان طرف مقابله، چون امکان آخه سلب ضرورت از طرف مقابلش هست، او طرف باید امکان داشته باشه تا از این طرف سلب ضرورت بکنه. و سلب هر ضرورتی عین امکان طرف مقابله، سلب ضرورت ایجاب معناش امکان طرف سلبه. مثلا کل انسان حیوان به ضروره، یه ضروریه مطلقه موجب است، درش حکم شده به ضرورت ایجاب که این نسبت ایجابی ضروری است. خب قضیه نقیضش یه قضیه باید باشه که سلب بکنه این ضرورت ایجاب را، یعنی بگه حیوانیت برای انسان ضروری نیست. سلب این ضرورت ایجاب عین امکان طرف مقابله، یعنی عین امکان عدم حیوانیت برای انسان، یعنی نقیضش میشه لیس بعض الحیوان لیس بعض الانسان به حیوان، عرض میکنم بل امکان العام، یعنی عدم حیوانیت برای انسان ممکنه. چرا لیس بعض الانسان به حیوان بل امکان العام؟ تا او بعد سلب ضرورت جانب مخالفش بکنه که بشه جانب موافق همین ضروری مطلق موجبه، یعنی بگه حیوانیت برای انسان ضرورت نداره. و خب همین ما میگیم ضرورت ایجاب که در این قضیه ضروری مطلق موجبه حکم شده، نقیضش خب یه قضیه باید باشه که سلب بکنه این ضرورت ایجاب را، بگه حیوانیت برای انسان ضرورت نداره، و این کار را یه ممکنه عامه سالبه میکنه. و همینجوری حال نسبت به باز از این طرف شما سالبه بگیرید ضروری مطلقه را، عرض میکنم با سلب ضرورت سلب عین امکان طرف ایجابه، یعنی نقیض ضروری مطلق سالبه یه ممکنه عامه موجبه میشه. خب وقتی اینجوری شد، حالا نتیجه فنقیز و ضرورت الایجاب هو امکان و سلب، پس نقیز ضرورت ایجاب یعنی نقیز ضروریه مطلقه موجبه امکان سلبه، یعنی یه ممکنه عامه سالبه است. و نقیز و ضرورت سلب هو امکان الایجاب، و نقیز ضرورت سلب یعنی ضروریه مطلقه سالبه امکان ایجابه، یعنی یه ممکنه عامه موجبه هست. کل انسان حیوان به ضروره، یه ضروری مطلق موجبه، نقیضش میشه چه؟ میشه یه ممکنه عامه سالبه، که البته در کم من باید مخالف باشن، این کلیه او باید جزئی باشه، میشه لیس بعض الانسان به حیوان بل امکان العام. چرا؟ چون کل انسان حیوان به ضروره معناش اینه که حیوانیت برای انسان ضرورت داره، وجود حیوانیت، ثبوت حیوانیت. لیس بعض الانسان به حیوان بل امکان العام معناش چی؟ از امکان عام سلب ضرورت از طرف مقابل میکنه، اینجا طرف موافق این قضیه سالبه سلبه، طرف مقابلش میشه ایجاب. لیس بعض الانسان به حیوان بل امکان العام معناش اینه که حیوانیت، وجودش، ثبوتش برای انسان ضرورت نداره، خب میشه نقیض ضروری مطلق موجبه، او میگه ضرورت داره، این میگه ضرورت نداره، میشه نقیض. و همینجوری باز او را سالبه حساب بفرمایید، نقیض میشه یه ممکنه عامه موجبه. خب این تا اینجا نسبت به این که نقیض، اونم نقیض صریح ها، همونجور که قبلا میگفتیم معنای لا ضرورت ذاتیه حکم به امکان نقیضه، الانم گفتیم نقیض قضیه ضروری مطلقه، اونم نقیض صریحش چیز هست، ممکنه عامه است. حالا بیایم سر این که دائمه مطلقه.
و نقیز و دوام هو سلب و دوام. و اما نقیز دوام که در دائمه مطلقه هست، در دائمه مطلقه، حالا موجبش حساب بفرمایید، دائمه مطلقه درش حکم میشه به دوام نسبت، حالا موجبش دوام نسبت ایجابی، سالبش دوام نسبت سلبی، هو سلب و دوام، هو سلبی این دوام نقیزه، چون نقیز و کل شیئن رفعه. و قد عرفته، و به تحقیق شناختی، در کجا شناختی؟ در اون جایی که بیان میکردیم معنای لادوام ذاتی را در موجهات مرکبه، در اونجا شناختی، اون جایی که وقت تقید المطلقت العامتو باللادوام ذاتی فتسمى الوجودیت اللادائمه، فرمود معشی قوله او باللادوام ذاتی، در اونجا در موجهات مرکبه، در اونجا شناختی. خب چی شناختی؟ وقد عرفته، و شناختی که انهو یعنی سلب دوام، یعنی لا دوام، یعنی لا دوام ذاتی، چون در دائمه مطلقه حکم دوام ذاتی میشه، حکم دوام به حسب ذات میشه، پای وصف که نیست. و شناختی که سلب دوام، لا دوام، لا دوام ذاتی، یلزمهو، لازم داره اون سلب دوام و لا دوام ذاتی را، یعنی لازم لا دوام ذاتی است فعلیت و طرف المقابل، فعلیت طرف مقابل، کل فلک المتحرک دائما، طرف موافق این دائمه مطلقه موجبه حرکت برای فلک دائم است، کل فلک المتحرک دائما. خب در اینجا لا نقیزی میشه چی؟ میشه لا دوام، سلب دوام، لا دوام ذاتی که نه، این حرکت برای فلک به حسب ذات دائمی نیست، سلب دوام ذاتی، لا دوام است. خب لا دوام ذاتی قبلا هم گفتیم لازمش چی از فعلیت طرف مقابله، این طرفی که در کل فلک متحرک دائما از طرف ایجابه، لازمه معنای لا دوام ذاتی و سلب دوام که نقیزی دوامه میشه فعلیت طرف مقابل، یعنی عدم حرکت برای فلک در عهد از من ثلاثه متحققه. قبلا گفتیم دیگه لا دوام ذاتی لازمش یک فعلیت طرف مقابله، این است که طرف مقابلش بالفعل باشه، یعنی در عهد از من ثلاثه متحقق باشه. نمیگفتیم لازمه معنای لا دوام ذاتی یه مطلقه عامه است که مخالف باشه با قضیه اصل در که همینه. و قبلا تو شناختی که لازم سلب دوام که نقیز صریح دوام هست و نقیز صریح دائمه مطلقه هست، عرض میکنم که چه هست؟ فعلیت طرف مقابله، طرف مقابل یعنی طرف مقابل این دوام، طرف مقابل این قضیه که در نسبتی که در قضیه دائمه مطلقه هست، لا دوام لازمش فعلیت طرف مقابل و طرف مخالف این نسبتی است که در قضیه دائمه مطلقه هست. خب عجب آه و افسوس های آقای میشه. فرفع و دوام الایجابه یلزمه فعلیت السلب. پس بنابراین نتیجه، نتیجه فرفع و دوام الایجاب، پس بنابراین رفع و نقیز دوام ایجاب، یعنی چه؟ یعنی نقیز دائمه موجبه چه هست؟ رفع و نقیز دوام ایجاب یعنی دائمه موجبه، یلزم و فعلیت و سلب، لازمه این رفع و نقیز دائمه موجبه فعلیت سلبه، یعنی یه مطلقه عامه سالبه هست، لازمه رفع و نقیز دائمه موجبه یه مطلقه عامه سالبه است. و رفع و دوام سلبه یلزم و فعلیت و ایجاب. باز رفع و نقیز دوام سلب یعنی دائمه مطلقه سالبه، نقیز اون یلزم و لازم دارد این رفع و نقیز دوام سلب را، یعنی لازم این نقیز دائمه سالبه فعلیت الایجاب یه مطلقه عامه موجبه است، لازمش البته. خب فل ممکنت العامه نقیز صریح للضروریه المطلقه، پس ممکنه عامه نقیز صریح برای ضروری مطلقه، چنانچه قبلا هم میگفتیم که مفاد لا ضرورت ذاتیه، چون ممکنه عامه درش ضرورت ذاتیه است دیگه، حکم میشه مطلقه ضروری مطلقه به ضرورت ذاتی، ضرورت نسبت مادام ذات الموضوع موجوده تن. وقت بعد قبلا نمیگفتیم لا ضرورت ذاتی مفادش ممکنه عامه، یه ممکنه عامه که مخالف باشه با این قضیه است در که، حالا همونا میخیم بگیم ممکنه عامه نقیز صریح برای ضروری مطلقه، البته اینا خب در کیف و کم و اینها باید دیگه در نقیز مخالف باشن، در ضروری مطلقه موجبه که وقتی حکم به ای ضرورت این نسبت شده،
خب یه ممکنه عامه سالبه میشه نقیزش، تا ممکنه عامه سالبه سلب ضرورت ایجاب بکنه، سلب ضرورت از طرف مقابلش بکنه، سلب ضرورت ایجاب که کرد خب میشه نقیز ضروری مطلقه موجبه که درش حکم به ضرورت ایجاب شده، میشه نقیز صریح اجالتا. همینجوری در سالبه و موجبه به عکسش حساب بفرمایید. و اما مطلقه العامه لازم لنقیز دائمه المطلقه، اما مطلقه عامه لازم نقیز دائمه مطلقه، نه اینش. چنانچه جلوتر هم میگفتیم که مطلقه عامه عرض میکنم لازمه معنای لادوام ذاتی است در موجهات مرکبه، اینجا هم همون حرفه. چرا؟ ولما لم یکن، حالا یه کسی بیاد اینجا این جواب از اشکال مقدر خب بگه چرا پس اگر اینجوری دائمه مطلقه لازمه نقیز مطلقه مطلقه عامه لازمه نقیز دائمه مطلقه، چرا پس مصنف در اینجا میگه و نقیزو لزروریه الممکنه تلامه ولی دائمه المطلقه تلامه، میگه نقیز دائمه مطلقه مطلقه عامه، شما که میفرماید لازمه نقیزش مطلقه عامه، چرا پس اینجوری؟ میفرماید این جواب میده معشی، ولما لم یکن لنقیز صریحه، و چون که نمی باشد برای نقیز صریح دائمه مطلقه، که نقیز صریح دائمه مطلقه چه میشه؟ و هو لادوامو، لادوام است، چون آخه دائمه مطلقه در حکم به دوامه، نقیز صریحش میشه سلب دوام، لادوام، یه قضیه یک در حکم به لادوام و سلب دوام شده باشه. و نفرمایید که دائمه مطلقه سالبه خودش مثلا درش سلب دوام، نه، در دائمه مطلقه عامه سلب دوام نیست، لا دوام نیست، چنانچه جلوتر خوندیم دائمه مطلقه موجبه درش حکم میشه به دوام همون نسبت ایجابی، دائمه مطلقه سالبه درش حکم میشه به چه؟ به دوام نسبت سلبی. یه قضیه نداریم که درش حکم به لا دوام شده باشه در این قضایای معتبره که ما خوندیم، چون دائمه مطلقه سالبه اگر بفرمایید حکم به لادوام شده، نه، حکم به لادوام نشده، در موجبه مطلقه دائمه حکم به دوام نسبت ایجابی شده، در قضیه دائمه مطلقه سالبه حکم به دوام نسبت سلبی شده که همین نسبت سالبه و سلبی دائمی است. پس قضیه نداشتیم تو قضایای معتبره که درش حکم به لادوام شده باشه، معناش لادوام باشه که نقیض صریح دائمه مطلقه است، و چون نمی باشد نبوده برای نقیز صریح دائمه مطلقه که لا دوام باشه نقیز صریحش، مفهوم محصل معتبر من القضایا المتعارفه، یک مفهوم محصل معتبر جمع و جوره عرض می کنم که خلاصه از قضایایی که در بین قضایایی که متعارف هست و معتبر هست، چوری جوری نبوده لازم نقیزش را آمدن به جای نقیزش گرفتن، قالو نقیز الدائمه و المطلقه العامه، اینجوری گفتن مناطقه من جمله مصنف در متن که نقیز دائمه مطلقه مطلقه عامه. صلی الله علی محمد.